ایدز و دیدگاه‌های متفاوت. بیشتر مردم هر روز به یک چیز ایمان پیدا می‌کنند و ما به هر چه ایمان بیابیم در بدنمون نمود پیدا می‌کنه. برای مثال اون چه رو ایدز نامیده میشه در نظر بگیرید. ایدز امروز در حال نابود کردن زندگی میلیون‌ها نفر و ایجاد ترس و وحشت فراوان در میان مردمه. بسیاری از مردم در ابتدا خودشون رو از آسیب ایدز در امان میدونند و گمان میکنن این بیماری مختص همجنسگرایاست. اما امروز آگاهی‌های ما در این باره بیشتر شده. هر کس که اندکی دلسوز مردمه احساسی کمتر از این نداره که مبتلایان به این بیماری در سرتاسر جامعه در جهنمی از ترس و وحشت به سر میبرن. اما جالب اینجاست که با وجود دردها و رنجها، مشکلات و ترسهای فراوون، خیلی ها با این بیماری به گونه بسیار متفاوت برخورد میکنند. در حقیقت هر روز ماجرای کسانی رو میشنویم که بر این بیماری پیروز شدن، کسایی که برخلاف روال معمول با گذشت ده‌ها سال از ابتلا به این بیماری در سلامت کامل به سر می‌برند، در حالی که می‌بایست سال‌ها پیش می‌مردند. ویژگی مشترک این جان به در بردگان اونه که در مقایسه با کسایی که در برابر این بیماری سر تسلیم فرود آوردند، با اطلاعاتی که عرضه میشه به گونه‌ای متفاوت برخورد می‌کنند. اونا اطلاعاتی رو که از متخصصا و صاحب نظرها دریافت می‌کنند زیر سوال می‌برند و اون رو نقد می کنند. نمی زارن تشخیص مبتلا بودن به ایدز حکم مرگ زود هنگامشون رو صادر کنه. زنده موندن بسیاری از مبتلایان به ایدز پای پرسش های زیادی رو به میان می کشه و نشون دهنده پیچیده بودن مسئله است. به نظر می رسه که ایدز نه یک بیماری واحد، بلکه مجموعه ای از نشونه های گوناگونه که سلامتی فرد رو به خطر می دازه. از اونجا که رمز و رازها و اطلاعات نادرست بسیاری پیرامون این مسئله ایجاد شده، باید بسیار مراقب باشیم و اطلاعاتی رو که به ما عرضه میشه به دقت ارزیابی کنیم. چون زندگی بیشتر مردم وقتی به اونا گفته میشه به این بیماری مبتلا شدن، یک شبه زیر و رو میشه و اغلب دچار افسردگی میشن. الان اگر به یکی از کتابهای نورمان کازینز یا به گفتگویی که با دکتر برنی سیگل انجام دادم رجوع کنید، در خواهید یافت که بر پایه یافته‌های دانش نوین ایمنشناسی روانی عصبی، وقتی کسی از نظر عاطفی افسرده میشه، افسردگیش در دستگاه ایمنی بدنش بازتاب پیدا میکنه. در بخش دوم این کتاب که به گفتگویی با دکتر دیپاک چوپرا اختصاص داره، دکتر چوپرا دقیقاً به ما میگه که اطلاعاتی که دریافت میکنیم چطور بر ما تأثیر میذاره و با بدن ما چه کار میکنه. یکی از نمونه‌های گویا در این مورد ماجیک جانسون از بزرگترین بازیکنان تاریخ بسکتباله که چند وقت پیش همه شاهد بودیم چطور کفش‌هاش رو آویزون کرد و این ورزش رو کنار گذاشت. ماجیک این کار رو به انگیزه‌های گوناگون انجام داد. بهانه اصلیش بیماریش نبود، چون اون نه در حال از هم پاشیدن بود و نه هیچ اثری از بیماری‌های جدی در بدنش دیده می‌شد. اون برای اینکه قصد داشت میزان بیمه عمرش رو افزایش بده، ناچار بود به آزمایش خون تن بده که تست ایدز هم بخشی از اون آزمایش بود. وقتی جواب آزمایش ماجیک HIV مثبت از آب در اومد، ناگهان زندگی اون از این رو به اون رو شد. جالب اینجاست که هیچ نشانی از هیچ مرضی در اون دیده نمی‌شد و اون کاملا تندرست و سرحال بود. اما بعد از اون آزمایش همه چیز یک شبه در زندگیش دگرگون شد. اون چه ماجیک جانسون رو وادار کرد ورزش بسکتبال رو کنار بذاره، ویروس HIV نبود، بلکه چون پزشک اون با حالتی دلسوزانه و البته با در نظر گرفتن مصلحت وی بهش گفته بود که از نظر اون ادامه دادن ورزش بسکتبال به صلاحش نیست و این کار ممکنه به روند بیماری شتاب ببخشه و ایمنی بدنش رو از بین ببره، ناچار به این کار شده بود. اگرچه بسکتبال همه زندگی ماجیک جانسون بود، بر پایه اطلاعاتی که از یک متخصص و صاحب نظر با اون احساس ایمان و اطمینان شنید، دست از اون شست. اما بعد از یک سال کاسه صبر ماجیک لبریز شد و دوباره ورزش بسکتبال رو از سر گرفت. در المپیک شرکت کرد و بازی‌های خوبی به نمایش گذاشت. در تیم ستارگان جهان درخشید و حتی دوباره به عضویت تیم پیشین خودش لس آنجلس لیکرز در اومد. اما نادانی، درک نادرست و ترس و وحشت مردم از این بیماری در اون این احساس رو ایجاد کرد که انگشت نمای دیگران شده و ناچار شد از کاری که بیش از هر چیز در دنیا به اون علاقه داشت دست بکشه. چون در غیر این صورت مردم نه به بازی اون بلکه به این تمرکز می‌کردند که وی حامل ویروسیه که به زودی اون رو خواهد کشت. این نوع طرز تفکر همون سلاح ویرانگریه که زندگی مردم رو نابود می‌کنه. هرگز نباید اجازه بدیم این اتفاق برای ما یا کسانی که دوستشون داریم یا حتی کسانی که میشناسیم بیفته. چنین اتفاقی فقط به سبب نارسایی اطلاعات ما و تعمیم دادن بیش از اندازه میفته. بذارید گزارش دیگه ای رو از روزنامه لس آنجلس تایمز براتون نقل کنم. این گزارش درباره مردیه که همچون ماجیک جانسون خبردار شده تست اچ‌آی‌وی اون مثبته، اما دیدگاه متفاوت اون نسبت به این خبر سرنوشت دیگه ای رو براش رقم زده. در این گزارش اینطور نوشته بود: در طول 5 سال گذشته از زمانی که ریک مونیوس خبردار شده به ویروس ایدز آلوده است، زمان اون روز به روز کوتاه‌تر شده و دقیقاً به 2 ساعت و 52 دقیقه رسیده. اگر از خوندن این گزارش چیزی دستگیرتون نشده، باید یادآوری کنم این مرد دونده ماراتونه و همین امروز قراره در مسابقه 2 ماراتون بوستون شرکت کنه. در ادامه گزارش اومده مونیوس 34 ساله پیش از اون که خبردار بشه حامل ویروس اچ‌آی‌وی گهگاه میدوه، اما پس از اون سخت دویدن برای اون عملی اجباری و بهترین همرزم در مبارزه با ایدز شده. اون نه در خیال مرگ و مردن بلکه در اندیشه مسابقه آینده است. سال گذشته مونیوس هدف گذاری کرد که دست کم هر ماه در 1 مسابقه شرکت کنه و اون وقت 14 مسابقه طاقت فرسا رو در سرتاسر کشور در زمانی پایین تر از 3 ساعت به پایان رسوند. مونیوس در برنامه امسال خودش شرکت در 8 ماراتون رو گنجونده که واپسین اونها در هاوایی با 50مین مسابقه اون مصادفه. مونیوس در برابر این هشدار که سرگرمی اون شاید بهترین سرگرمی برای کسی که اچ‌آی‌وی داره نباشه لبخند زده. اون میدونه که مردم از بازنشستگی ماجیک جانسون به این نتیجه رسیدن که ویروس ایدز و ورزش در یک جا جمع نمیشه. اما مونیوس میگه بسیاری از دوستان اون به دلیل اونچه اون رو مرگ‌آور پنداشتن ایدز میخونن، یعنی همون احساس ایمان و اطمینان منفی، سر تسلیم فرود آوردند. دکتر استیون نایت، پزشک معالج مونیوس، این تمرینات سخت رو در حفظ سلامتی اون کارآمد میدونه و بر این باوره که دویدن علاوه بر مفید بودن برای جسم اون، سلاحی مؤثر در درمان نارسایی ایمنی اون در برابر ویروس ایدز به شمار میره. مونیوس میگه از زمانی که در طول 2 سال گذشته به کمک گیاهخواری 15 کیلوگرم وزن کم کرده، هیچ وقت احساسی چنین خوب نداشته. رکورد اون همواره با کم شدن وزنش کاهش یافته و قصد داره تا هر زمان که ممکنه به دویدن ادامه بده. این ماجرا نمونه گویاییه که چطور کسی در برابر اطلاعاتی مشابه به احساس ایمان و اطمینانی کاملا متفاوت میرسه. هدف من اینه که به شما دورنمایی تازه ببخشم، چون این روزها مردم از ایدز بسیار وحشت دارن. اما پژوهشگران بسیاری این موضوع رو که آیا ایدز یه بیماری واحده یا اینکه در واقع مجموعه ای از چند بیماری گوناگونه که تحت یک نام به اون اشاره می کنیم زیر سوال بردن. در سالهای اخیر تعریف ما از بیماری ایدز باز هم تغییر یافته. در سالهای گذشته کسی می بایست اچ‌آی‌وی می داشت تا اون رو مبتلا به این بیماری می پنداشتن. اما الان به دلیل اون که در بدن بسیاری از مبتلایان به ایدز ویروس ایدزی یافت نمیشه، وجود پادتن اچ‌آی‌وی در خون نشانه ابتلا به ایدز محسوب میشه. تا پیش از این وجود پادتن در خون افراد بیانگر سالم بودن اونا بود و اگر هنگام بروز هر گونه بیماری عفونی در خون کسی پادتن یافت میشد، این امر نشانه سلامتی بدن و دستگاه ایمنی اون به شمار میرفت. اما جالب اینجاست که یک باره با تعریف جدیدی روبرو شدیم. بر پایه تازه ترین تعریفی که همین هفته پیش بیرون اومده، بیماری های چون سرطان گردن رحم و انواع دیگر سرطان ها که تا پیش از این با عنوان های دیگه شناخته می شد، امروز ایدز خونده می شه. بنابراین امروز سرطان گردن رحم در خانم ها به عنوان یکی از نشونه های ایدز در نظر گرفته می شه. نخستین نشونه ای که اساساً منجر به ایجاد مفهوم کلی ایدز شد، کاپوسیس سارکوما، نوعی سرطان بود. اما دکتر الوین فریدمن کاین، استاد دانشکده پزشکی نیویورک و یکی از نخستین کسایی که کاپوسیز رو به ایدز نسبت داد، امروز حرف دیگه ای میزنه. اون میگه از زمان تعیین این نوع سرطان به عنوان علامت مشخصه ایدز شمار فزاینده ای از مردان مبتلا به کاپوسیز دیده شده که در اونا هیچ اثری از عفونت ویروس اچ‌آی‌وی به چشم نمیخوره و اضافه میکنه تا الان شمار اندکی مبتلا به ایدز تشخیص داده شدن، زیرا کسایی که به این سرطان مبتلا هستند ممکن اصلا ایدز نداشته باشند. این تغییر نظر اکنون به پژوهشگران سرتاسر کشور سرایت کرده. دکتر دویزبرگ، استاد دانشکده پزشکی برکلی و عضو انجمن علوم آمریکا، از جمله این افراده. اون که یکی از نخستین پژوهشگران ویروس‌های اولیه که ویروس اچ‌آی‌وی از اون پدید اومده و از پیشگامان پژوهش در ژن شناسی سرطان و تهیه نقشه ساختار ویروس‌های اولیه به شمار میره، اکنون به صراحت بیان میکنه اچ‌آی‌وی عامل بیماری ایدز نیست و نمیتونه باشه. بذارید چند جمله رو از زبان اون برای شما نقل کنم. آینده نشان خواهد داد که بزرگ نمایی نقش ویروس ایدز یکی از فاحش‌ترین خطاها در تاریخ علمی پزشکی بوده است. این سخن رو یکی از استادان دانشگاه برکلی گفته، نه دوره‌گردی که در کوچه پس کوچه ها محلول های دارویی میفروشه. دکتر دویزبرگ همچنین میگه اچ‌آی‌وی شمار کم اهمیتی از سلول های بدن، یعنی از هر 10,000 سلول یک سلول رو از بین میبره یا عفونی میکنه، در حالی که بدن بسیار سریعتر از اون جای خالی سلول ها رو پر میکنه. اون این روند رو اینطور تشبیه میکنه، به این میمونه که بخوایم کشوری با جمعیت چین رو با یورش روزانه 3 سرباز تسخیر کنیم. این کار تا ابد طول خواهد کشید و بی ثمره. لابد میپرسید اگر این همه پژوهش علمی که من از خوندن اونها از نفس افتادم حقیقت داره، پس چرا ترس و وحشت ما همچنان پابرجاست؟ یه دلیل اونه که کسایی به راستی جون خودشون رو از دست میدن و انسانهایی وجود دارن که از این بیماری رنج میبرن. اما این پژوهش‌ها به ما میآموزه که باید نگاه دقیق تری به قضیه بندازیم تا ببینیم علت واقعی این بیماری چیه. چون اگر به درمان علت دروغین اقدام کنیم، بیمارای بسیاری به دلیل درک نادرست ما جون خودشون رو از دست خواهند داد. باید همدردی و شجاعت کافی به خرج بدیم تا دریابیم اوضاع به راستی از چه قراره. بحث ما درباره ایدز نیست، بلکه من به این سبب پای این موضوع رو به میان کشیدم که ایدز مثالی گویا در ارتباط با بحث ماست. جان باختن 167,000 نفر در 11-12 سال اخیر به دلیل ابتلا به بیماری ایدز بیانگر اونه که این بیماری میتونه دامنگیر همه ما بشه. بنابراین تک تک ما باید مراقب باشیم و لازمه این مراقبت اونه که در این زمینه پرسش هایی مهم بکنیم. پرسش هایی چون آیا ترس و وحشت بهترین رویکرد در برابر ایدز، یا آیا اینکه کسی دارای ویروس ایدز بدین معناست که به زودی جونش رو از دست خواهد داد؟ طرح این پرسش ها از اون جهت اهمیت داره که اگر به کسی بگیم بخت زیادی برای زنده موندن نداره، ممکنه به اون ایمان بیاره و آثار اون در بدنش نمود پیدا کنه. پس باید در مورد آنچه بدان ایمان داریم و آنچه دیگران رو به ایمان آوردن به اون ترغیب میکنیم احتیاط کنیم، چون اون سرنوشت ما و در کل سرنوشت جامعه‌ای رو که در اون زندگی میکنیم رقم میزنه. باید با چنان مراقبت و توجهی عمل کنیم که نه قضیه رو سرسری بگیریم و خود رو از این بیماری در امان بدونیم و نه از اون در حراس و وحشت به سر ببریم و بگیم خدایا اگر این بیماری دامن منو بگیره و زندگیم رو نابود کنه چه کار کنم؟ باید تفکری انتقادی داشته باشیم و پرسش‌هایی رو مطرح کنیم که اغلب مردم نمی‌پرسن. یکی از کسانی که راه تفکر انتقادی رو در پیش گرفته، شخصی به نام دکتر جوزف سونوبان از پیشگامان پژوهش در زمینه ایدز و بنیانگذار مرکز پزشکی ایدز که بعدها به بنیاد آمریکایی پژوهش ایدز تغییر نام داد. اون کسیه که با گسترش دهندگان ترس و وحشت در جامعه به مخالفت برخواسته و در مورد اونا دست به افشاگری زده. به باور سونوبان بسیاری از این کارها بیشتر برای جمع‌آوری اعانه انجام میگیره، نه از سر همدردی با بیماران و رفع نیازهای واقعی اونا. با خوندن آثار دکتر سونوبان میتونیم بفهمیم که ما در نتیجه تضاد شناختی بدون اینکه راه چاره‌ای پیدا کنیم همچنان به تکرار کارهای پیشین سرگرمیم و به جای مطرح کردن پرسش‌هایی چون آیا به دنبال ریشه واقعی هستیم و آیا به راستی ریشه این بیماری ویروس ایدز است همچنان راهی را که در برابر این بیماری در پیش گرفته ایم دنبال میکنیم؟ سونوبان میپرسه میلیون ها دلاری که صرف پژوهش در این راه شده چه دستاوردی داشته؟ دانش ایدز شناسی من که چیزی جز وحشت و سردرگمی و داروی خانمانسوز AZT نمیبینم. اون مخالف وحشت آفرینیه و همچون بسیاری دیگه از پژوهشگرا بر این باوره که ایدز نه یک بیماری واحد بلکه مجموعه ای از بیماری های گوناگونه که تحت یک عنوان به اون اشاره میشه و شاید دلیل این که به راه علاج این بیماری دست پیدا نمی کنیم همین امر باشه. به نظر میرسه ما قضیه رو بیش از حد ساده میبینیم، چون عوامل گوناگونی میتونه دستگاه ایمنی بدن رو تضعیف کنه که از جمله میشه به مصرف دارو، استرس، عوامل محیطی و غیره اشاره کرد. اما ما همیشه یک عامل رو مقصر میدونیم و توجه نداریم که بسیاری از افراد با وجود داشتن ویروس HIV در خونشون به ایدز مبتلا نمیشن و با گذشت سالها همچنان زنده میمونند. بنابراین لازمه با دقتی بیشتر در مورد این مسئله فکر کنیم و اون رو موشکافی کنیم. امروز پژوهشگران سرتاسر دنیا معترفند که تا کنون فرضیه نادرست رو دنبال میکردند. ما در آمریکا چندین میلیارد دلار رو دور می‌ریزیم و تمام نیروهای انسانی و منابعی رو که می‌تونه صرف یافتن راه چاره‌ای برای مردم دردمند بشه در راهی نادرست به کار می‌گیریم. فقط به این سبب که تحت تأثیر تضاد شناختی کهنه به این کار مصمم هستیم که چون این همه وقت و انرژی در این راه صرف شده پس بهتر اون رو ادامه بدیم. اکنون بشنوید نخستین کسی که موفق به جداسازی ویروس ایدز شد امروز در این باره چه نظری داره. این شخص دکتر لوک مانتینگور نام داره که اکنون در انستیتو پاستور پاریس سرگرم کاره. دکتر مانتینگور میگه ایدز ناگزیر به مرگ نمی انجامه، به ویژه اگر عوامل مؤثر دیگر رو که از این بیماری حمایت می کنند از بین ببریم. خیلی مهمه مردم آلوده به ویروس ایدز رو از نقش حیاتی عوامل روانی که احساس ایمان و اطمینان یکی از اوناست در حمایت از ایمنی بدن آگاه کنیم. اگر با گفتن تو محکوم به مرگ هستی حمایت‌های روانی رو از بین ببریم، خود این جمله به تنهایی میتونه مرگ آفرین باشه. اونطور که میگن ویروس ایدز چندان هم خطرناک نیست. شاید برخی وقتی این حرفا رو از من بشنون ناراحت بشن، اما من فقط میخوام بگم متخصصان هر رشته دیدگاه‌های متفاوت دارن و اگر اونا هر چی به ما میگن بیچون و چرا بپذیریم، این امر میتونه به بهای از دست دادن زندگیمون تموم بشه. لابد میپرسید چرا اینطوره؟ چطور ممکنه پژوهشگران بسیاری همزمان در مورد موضوعی باوری مشابه داشته باشند؟ به گمان من تضاد شناختی در این میان نقشی عمده بازی میکنه. وقتی از دویزبرگ میپرسیم چطوره که دیگران چنین پرسش هایی نمی کنند، میگه در جایی که سالی 3 میلیارد دلار هزینه میشه و 180 هزار نفر داروی AZT مصرف میکنند، گفتن این که شما اشتباه میکنید بسیار مشکله، چون اونا از سر تا پا در این دام گرفتار شدن. اگر در شگفت هستید که این روند چطور حتی جامعه پزشکی و کسانی رو که متعهد به حمایت از مردم هستند تحت تأثیر قرار داده، گوش کنید ببینید دکتر سونوبان در این باره چی میگه. وقتی HIV عامل ایدز معرفی شد، این امر کاملا اثبات شده نبود، اما در اون زمان فشارهایی که وارد میشد، ترس و وحشت فراوون مردم، تازگی داشتن این پدیده و زرق و برق کشف جدید جامعه علمی آمریکا رو به پذیرش این مسئله واداشت و به این ترتیب صنعت جدیدی پای به عرصه وجود نهاد. من با ذکر این مطالب صرفاً قصد دارم پایه‌های احساس ایمان و اطمینان شما رو به درست بودن بیچون و چرای هر چی از دیگران میشنوید یا در جایی میخونید بلرزونم. در این زمینه بذارید ماجرای عبرت آموزی رو براتون تعریف کنم که چندی پیش شنیدم. نزدیک به یک سال پیش مردی که در یکی از همایش‌های دیدار با سرنوشت من شرکت کرده بود، تعریف میکرد که دو هفته پیش از شرکت اون در اون همایش یکی از دوستانش در بیمارستان بستری شده و قرار بود زیر عمل جراحی پروستات که عمل بسیار ساده‌ایه و هیچ خطری در بر نداره قرار بگیره. در بیمارستان دوست اون مرد به اشتباه در اتاقی دیگه بستری میشه و بنابراین وقتی پزشک وارد اتاق میشه با خوندن پرونده بیماری دیگه با این تصور که اون به سرطان و نارسایی قلب مبتلاست و به زودی در خواهد گذشت، بدون اینکه صحبت ویژه‌ای در مورد بیماری اون بکنه شروع میکنه به بر زبون آوردن اون چه اون رو مشاوره مرگ میخونند. غم انگیز اینجاست که در نتیجه این مشاوره اون مرد همون شب در اثر حمله قلبی در تخت خواب خودش درگذشت. این همون نیرویی که در فرهنگ‌های قبیله از اون به عنوان نشانه رفتن با تکه استخوان یاد میشه. وقتی جادوگری تکه استخوانی رو به سوی فردی نشانه میره، احساس ایمان و اطمینان شخص به سحرآمیز بودن اون استخونه که باعث میشه از حال بره و نقش بر زمین بشه. از مطالبی که تاکنون بیان کردم چه درسی میگیرید؟ هدف من اینه که شما را از نیروی نهفته در ایمان آگاه کنم. میخوام بدونید این نیرو دوگانه است و باید به گونه‌ای متعادل از اون استفاده کنید. میخوام شما را در مورد آنچه بدان ایمان و یقین دارید به احتیاط وادارم. زیرا ایمان ما به هر چیز دارای پیامدهای خطیر برای زندگی ما و عزیزان ماست. میخوام هیچگاه از جنبه انسانی مسائل و مردمی که درد میکشند غافل نشید. چون اگر تیزبین و هوشیار نباشید و از خودتون مراقبت نکنید، شاید روزی خود شما نیز گرفتار اون درد و ناراحتی بشید. همیشه دیدی انتقادی داشته باشید و همه جوانب را بسنجید. بدانید قضایا ممکن است بسیار پیچیده تر از پاسخهای ساده‌ای باشند که به دنبالشان هستید. در هر زمینه از زندگی، چه در زمینه باورهای معنوی یا سیاسی، چه در زمینه تربیت فرزندان یا سلامتی و تندرستی یا روش خرج کردن پولهایتان و کلن در زمینه هایی که دارای پیامدهای خطیر هستند، نظر صرفاً یک متخصص یا حتی نظر بیشینه مردم رو نپذیرید، زیرا بیشینه مردم نیز ممکنه اشتباه کنند. نظر من رو هم چشم بسته قبول نکنید و در مورد هر چیزی که میگم فکر کنید. همیشه پس از بررسی نظر دوم و سوم تصمیم بگیرید که آیا باور شما به چیزی درسته یا نه. زندگی شما متعلق به شماست و شکل اون رو تصمیم‌هایی که می‌گیرید تعیین می‌کنه. پس برای خاطر خودتون هم که شده این تصمیمات رو آگاهانه بگیرید. بکوشید همیشه باز و پذیرا بمانید. می‌دونم که وقتی به چیزی باور پیدا کنیم و در مورد اون به ایمان و یقین برسیم، باز و پذیرا بودن مشکله. اما خبر خوب اینه که همین حالا می‌تونید شروع به دگرگون کردن کامل این روند بکنید. معجزه ایمان. اکنون دوباره به جنبه مثبت ایمان باز می‌گردیم، همون جنبه‌ای که توانایی دست به عمل زدن و گام گذاشتن در راه‌های جدید رو به ما می‌بخشه. وادارمون می‌کنه از توانایی‌هامون بهره برداری کنیم و دست به تلاش و کوشش بزنیم. چون تنها راه پی بردن به توانایی‌های واقعی ما به کار بردن اوناست. تنها راه پی بردن به اینکه تا کجا میشه رفت، جلوتر رفتن، وارد گود شدن و دست به کشف و اکتشاف زدن. با نیروی ایمان می توانید به آنچه تاکنون دور از دسترستان بوده دست یابید. برای دست یافتن به موفقیت باید الگوهای گذشته رو هم در هم بشکنید، چون در غیر این صورت آینده شما عین گذشتتون میشه و تا زمانی که افکارتون رو تغییر ندید زندگیتون تغییر نمی کنه. در پایان بذارید با تعریف ماجرایی به شما نشون بدم که احساس ایمان تا چه حد می تونه قدرتمند باشه. نزدیک به یک سال و نیم پیش در یکی از جزایر هاوایی اردوی آموزشی برگزار کرده بودم که شرکت کنندگان در اون ناچار به انجام دادن تمرین‌های گوناگون بودند. یکی از اون تمرین‌ها بالا رفتن از میله عمودی بود که بسیار شبیه به همون کاریه که در سیرک انجام میشه. در این تمرین هر شرکت کنندهی با بستن تناب‌های ایمنی از میله بالا میره و وقتی به اون بالا میرسه با پرشی کوتاه تلاش میکنه بندی رو در دست بگیره و از این سو به اون سو تاب بخوره. پیش از انجام تمرین برای کسب اطمینان از سالم بودن افراد و نداشتن ناراحتی قلبی و ناراحتی‌های مشکل آفرین دیگه، از همه می‌خوایم گواهی پزشکیشون رو به ما نشون بدن و در صورت داشتن مشکلی ما رو مطلع کنن. در اون روز ویژه یکی از شرکت کنندگان بدون اینکه از ناراحتی قلبی خودش چیزی به ما بگه از میله بالا رفت و بدون هیچ مشکلی به بالای اون رسید. ولی وقتی برای گرفتن بند پرید دچار حمله قلبی شد و همونجا آویزون موند. وقتی اونو پایین آوردن کاملا از حال رفته بود. خوشبختانه از اونجا که در تمام برنامه‌های آموزشی ما نیروهای امدادی حضور دارن، اونا بیدرنگ دست به کار شدن و شروع به انجام عملیات احیا از طریق تنفس دهان به دهان کردن. من در اون زمان سر کلاس بودم و وقتی ماجرا رو شنیدم بیدرنگ خودم رو به محل حادثه رسوندم. وقتی به بالای سر اون مرد رسیدم دیدم که اون رو روی زمین خوابوندن. رنگ چهره اون کاملا عوض شده بود و همه گمان می‌کردن مرده. پزشکیار در تلاش بود تا رسیدن پزشک با فشار دادن روی سینه اون و تنفس دهان به دهان و استفاده از دستگاه شوک برقی اون رو نجات بده، اما متاسفانه پزشک مستقر در جایگاه در دسترس نبود. اون در دفتر خودش رو قفل کرده بود و به دستگاه فراخوان خودش هم پاسخ نمیداد. بیدرنگ به اورژانس تلفن کردیم ولی به دلیل دور افتاده بودن اون جزیره تا 20 دقیقه بعد هنوز خبری از آمبولانس نشده بود. چند تن از شرکت کنندگان در اردو که پزشک بودند به کمک اون پزشکیار شتافتند و تا زمان رسیدن آمبولانس به احیای قلبی ریوی اون ادامه دادند. اما دستگاه ضربان سنج کوچکی که به اون وصل کرده بودند همچنان خط ممتد نشون میداد. همه کسانی که اونجا گرد اومده بودند کاملا ساکت بودند و گمان میکردند اون مرده. وقتی چند نفر شروع به صحبت با اون کردند، یک نفر با گفتن ساکت باشید، این کار را نکنید، مانع اونا شد. در این میان متوجه شدم که من در دام پرسش‌های تضعیف کننده افتادم. یکی از راه‌های آفرینش شک و تردید و دور نگاه داشتن خود از احساس ایمان اینه که از خودت پرسش‌های تضعیف کننده بکنی. پیوسته از خودم می‌پرسیدم خدایا عاقبت کار چه خواهد شد؟ آخر چرا اینطور شد؟ خدایا چرا گذاشتی این اتفاق بیفتد؟ پرسش‌هایی که هیچ تأثیری در بهبود اوضاع نداشتند. پیوسته بالا و پایین می‌رفتم و همه چشمشان را به من دوخته بودند تا ببینند چه می‌خواهم بکنم. راستش را بخواهید نمی‌دانستم چه کنم. فقط می‌دونستم که این رویداد فراتر از تصور من بود. سرانجام به خودم اومدم و در دل گفتم مطمئن نیستم حقیقت چیه. اما یه چیز حقیقت داره و اون اینه که دست روی دست گذاشتن هیچ سودی نداره. باید هر طور شده اعصاب این مرد رو تحریک کنیم. شنیده بودم کسایی که در اغما فرو میرن همچنان میتونن حرفهای دیگران رو بشنون. بنابراین از همه خواستم جلو بیان و با اون شروع به صحبت کنند. همه با هم شروع کردیم از هر دری سخن گفتن و پرسیدن سوالهای گوناگون از اون. چند تن از پزشکانی که در اونجا حضور داشتن سرشون رو به نشانه بیهوده بودن این کار تکون دادن، اما ما بدون توجه به اونا پیوسته بر شدت این کار افزایش میدادیم. برخی لطیفه هایی رو که اون قبلن به اونها خندیده بود تعریف میکردند. برخی در مورد خانوادش با اون حرف میزدند و برخی در مورد مسائل روز زندگی. خلاصه این که از هر راهی برای تحریک اون استفاده کردیم، اما با وجود این در اون 10 یا 15 دقیقه قلب اون هیچ ضربانی نداشت و دستگاه ضربان سنج همچنان خط ممتد نشون میداد. وقتی آمبولانس از راه رسید، اون رو با برانکارد به پشت اون انتقال دادیم. میخواستم همراه بیمار سوار آمبولانس شم، اما یکی از پزشکان منو کنار زد و در حالی که سرش رو تکون میداد گفت تونی، بی خود وقتت رو تلف نکن، این مرد 30 دقیقه است که از دنیا رفته. اون وقت ادامه داد تنها دلیل این که اونا به عملیات احیا ادامه میدن اینه که تو از ایشون خواستی، اما شوک دادن فایده ای نداره چون اون دیگه مرده. گفتم من این حرف تو رو قبول ندارم. ما باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. شاید اون مرده و حق با تو باشه، اما من میخوام از هیچ کوششی فروگذار نکنم. من ایمان دارم که اون میتونه به زندگی برگرده. اون وقت سوار آمبولانس شدم و در اون رو محکم به روی اون پزشک بستم. تا یادم نرفته بگم پزشک دیگه‌ای نیز با من همراه شد که اون هم همچون من باور داشت حرف زدن با بیمار میتونه به حال اون مفید باشه. اون جزیره تا نزدیکترین بیمارستان نزدیک به 30 دقیقه فاصله داشت و ما ناچار بودیم برای رسیدن به اونجا جاده‌ای پرپیچ و خم رو پشت سر بذاریم. راننده آمبولانس که از دست من بسیار عصبانی بود گمان میکرد به سرم زده که با اون مرد حرف میزنم. او همه رو محکوم میکرد و گروه ما رو مقصر حادثه و مرگ اون مرد میدونست. بیگمان میتونید تصور کنید که وقتی او چنین حرفایی میزد من چه احساسی داشتم. بنابراین ناچار شدم اون رو سر جای خودش بشونم و با حفظ احساس ایمان و اطمینان به صحبت کردن با بیمار و تحریک اون ادامه دادم. هنوز نصف راه رو طی نکرده بودیم که در نتیجه برخورد شدید با یک دستانداز دستگاه شوک از جا کنده شد، محکم به دیواره آمبولانس خورد و از کار افتاد. الان ما مونده بودیم و مردی که 30 تا 45 دقیقه از بیهوشیش میگذشت و دیگه هیچ راهی برای تحریک الکتریکی اون وجود نداشت. این حادثه منو به این فکر واداشت که نکنه اون دلش نمیخواد در این دنیا بمونه و میخواد هرچی زودتر پیش خدا برگرده. بیدرنگ این فکر رو از سرم بیرون کردم و در دل فریاد زدم من نباید تسلیم بشم و باید هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم. پس از اون حادثه مامورای آمبولانس تلاش کردند با پایگاه خودشون تماس بگیرن تا از اونا در مورد چگونگی تحریک بیمار با دارو و مواد شیمیایی راهنمایی بگیرن، اما به دلیل کوهستانی بودن منطقه برقراری تماس ممکن نشد. مونده بودیم چه کار کنیم که یکی از پزشکان از روی عصبانیت ضربه‌ای به دستگاه زد و خوشبختانه در اثر این ضربه دستگاه دوباره راه افتاد. با راه افتادن دستگاه شوک دادن به بیمار را از سر گرفتیم، اما ضربان سنج همچنان خط ممتد نشون میداد. ما ناامید نشدیم و به تحریک کردن اون ادامه دادیم. چند دقیقه مونده به بیمارستان متوجه واکنش خفیفی در دستگاه ضربان سنج شدیم. اینطور به نظر می رسید که خط ممتد کمی تغییر کرده. از خوشحالی فریاد زدم نگاه کنید اون زنده است. اما پزشک گفت خیلی هیجان زده نشو، این علامت ممکنه نشانه اسپاسم باشه و به معنای زنده موندن اون نیست، چون هیچ نشونه دیگه از حیات در اون به چشم نمی خوره. ازش خواستم به تحریک اون ادامه بده و از این کار دست بر نداره. خودم هم با طرح پرسش‌های گوناگون و به هر طریق ممکن به تحریک اون ادامه دادم. در این بین متوجه شدم که از خودم نیز پرسش‌هایی می‌کنم، اما چون این پرسش‌ها هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه، در دلم گفتم دست کم باید پیش اون بمونم. باید با احساس ایمان و اطمینان کامل پیش برم و دیگران رو نیز به این کار وادارم. مدتی کوتاه پس از بروز تغییراتی خفیف در علائم دستگاه ضربان سنج متوجه شدیم که دامنه این علائم پیوسته بزرگتر میشه و رنگ پوست بیمار نیز در حال تغییر یافتنه. گفتم به رنگ پوست اون نگاه کنید. پزشکی که با من همراه شده بود گفت بله، رنگ پوست اون عوض شده. اون در حال بازگشتن به زندگیه. نشانه ای از حیات در اون دیده میشه. رنگ تیره و خاکستری مایل به زرد اون اکنون کمی جان گرفته بود و این نشان از اون داشت که اون در حال بازگشت به زندگیه. وقتی به بیمارستان رسیدیم دستگاه ضربان سنج همچنان علائم خفیفی رو نشون میداد. پزشکان میگفتند که اون هنوز کاملا از خطر نجسته، اما من پیش خودم گفتم اگر کسی که از نظر کلینیکی بیش از 45 دقیقه از مرگش گذشته اکنون به زندگی بازگشته، پس کاملا از خطر جسته. وقتی اون چشماشو باز کرد نگاهی به من که در کنارش نشسته بودم انداخت و گفت چرا تعطیلات مرا به هم زدی؟ البته او دقیقاً این جمله رو نگفت، چون به دلیل اینکه به اون ماسک اکسیژن وصل کرده بودن حرفاش نامفهوم بود، اما به گمانم چنین منظوری داشت. مدتی پیش اون مرد که هاوارد نام داشت موندم و سپس به محل اردو برگشتم. چند ساعتی میشد که اونجا رو ترک کرده بودم. بیش از 1200 نفر رو منتظر گذاشته بودم و همونطور که میتونید تصور کنید همه نگران بودن و گمان میکردند هاوارد مرده. جالب این بود که وقتی به محل اردو رسیدم و خبر زنده بودن هاوارد رو به شرکت کنندگان در اردو دادم، پزشکی که گفته بود اون دیگه مرده و تحریک اون فایده‌ای نداره، گمان کرد من دروغ میگم و جرأت بیان حقیقت رو ندارم. حتی وقتی به بیمارستان تلفن کرد هنوز نمیتونست باور کنه که هاوارد زنده است. بنابر این شخصا به بیمارستان رفت تا اون رو از نزدیک ببینه. روز آینده اون وقتی به محل اردو برگشت، اون چه رو به چشم دیده بود برای من بازگو کرد و توضیح داد که چطور تا اون زمان با بیش از چند هزار مورد این چنینی برخورد کرده بود، اما هیچ کدوم به زندگی باز نگشته بودند. از نظر اون هاوارد مرده بود و زنده موندنش چیزی جز معجزه نبود. اون در حالی که عشق از چشماش سرازیر شده بود گفت این اتفاق مرا به این نتیجه رساند که شاید دلیل این که من خیلی زود تسلیم می شدم این بود که ایمان و اطمینانم را زود از دست می دادم. بهش جواب دادم کسی از درستی یا نادرستی این مسئله آگاه نیست، اما مسلمه که هر اتفاقی حکمتی داره و من شرط می بندم که این اتفاق باعث خواهد شد در آینده به گونه متفاوت عمل کنی. اون در تایید حرفهای من سرش را تکون داد و گفت باور کردن این اتفاق مشکله، اما باعث خواهد شد در کارم همه چیز رو دوباره ارزیابی کنم. این ماجرا یکی از گویاترین نمونه ها از زندگی سرشار از ایمان منه. البته من دچار این توهم نیستم که من اونو زنده کردم، چون میدونم چنین قدرتی ندارم، اما بر این باورم که احساس ایمان و اطمینان مشترک ما بود که عزم پزشکان رو به ادامه درمان راسخ ساخت. چون اونا معمولاً پس از 15 دقیقه دست از کار میکشن و دیگه دلیلی برای ادامه دادن درمان نمیبینن. همچنین ایمان ما بود که اون مرد از دنیا رفته رو وادار کرد درمان رو بپذیره و تصمیم بگیره به زندگی برگرده. من نمیدونستم چه کار کنم. بنابراین تصمیم گرفتم خودم رو به چنان ایمان و اطمینانی مجهز کنم که وادارم کنه دست به عمل بزنم و تمام توانایی هام رو به کار ببندم. اون مرد به سادگی ممکن بود از دنیا بره و این چیزی نبود که در حیطه اختیار من باشه. اما میتونستم به این اطمینان برسم که هرچی در توان داشتم برای کمک اون انجام داده و از هیچ کوششی فروگذار نکردم. باید بگم بیشتر ما با نگاهی محدود به ذهن، بدن و روحمون نگاه میکنیم و کارهایی که انجام میدیم اغلب بسیار کمتر از اونیه که تواناییش رو داریم. احساس ایمان و اطمینان را یار و یاور خود سازید و همچنین یاد بگیرید در جای لازم با شک و تردید و عدم اطمینان همراه شوید. یاد بگیرید از این نیروی دوگانه به گونه‌ای متعادل استفاده کنید تا آنگاه زندگی آرمانی و بسی فراتر از رویاهایتان را سپری کنید. تکالیف ماه 1. همین امشب پیش از خواب با خود عهد ببندید که از این پس اندیشمندی پویا و همواره در حال پیشرفت باشید. همیشه در جستجوی درک و آگاهی بیشتر و نگاهی متفاوت به رویدادهای زندگی باشید تا بتونید با پشتوانه‌ای محکم‌تر دست به انتخاب بزنید. با خود عهد ببندید در زمینه‌های حساس و سرنوشت‌ساز زندگی که دارای پیامدهای عمده هستند، حرف‌های متخصصان رو نپذیرید، بلکه تلاش کنید خودتون رو در اون زمینه‌ها متخصص کنید. نخست تمام اطلاعات ممکن رو کسب کنید و اون وقت در این باره ایمان و باور پیدا کنید. هر چیزی که به ذهن، بدن، روابط، هویت یا باورهای ما در مورد خودمون، پول و مسائل مالی، توانایی‌های بالقوه، باورهای سیاسی و معنوی ما مربوطه جزو زمینه‌های حساس زندگی محسوب میشه. پس از شناسایی این زمینه‌ها، دانشتون رو در مورد اونها پیوسته گسترش بدید و خودتون رو در اونها متخصص کنید. 2. اگر در زمینه سلامتی و تندرستی، تربیت فرزندان، توانایی یادگیری، مسائل مالی و غیر دچار مشکل هستید، برای رفع آن مشکل به یک یا دو دیدگاه و نظر بسنده نکنید، بلکه ببینید آیا دیدگاه‌های معتبر و مخالفی در اون زمینه مطرح است یا نه و سپس اونها رو پیگیری کنید. بهتر است پیش از گرفتن هر تصمیمی تمام گزینه‌های ممکن رو بررسی کنید. البته باید زمانی رو که به تصمیم گیری اختصاص میدید محدود کنید، وگرنه در دام تجزیه و تحلیل بدون وقفه مسائل گرفتار خواهید موند. 3. هرگاه متوجه شدید احساس ایمان و اطمینان بیچون و چرای شما محدودتان کرده یا باوری منفی پیدا کردید، با طرح پرسش‌های گوناگون شک و تردید به وجود بیارید. بهتر شک و تردید رو یار و یاور خودتون کنید و نسبت به چیزهایی که پیشتر بیچون و چرا قبول می کردید کنجکاوی نشون بدید. 4. هیچگاه از روی ترس تصمیم نگیرید، چون تصمیمی که از روی ترس گرفته بشه همیشه نادرست خواهد بود، مگر اینکه راهی جز اون در پیش نداشته باشید. تصمیم گیری از روی ترس اغلب باعث میشه دنبال روی دیگران بشید. خودتون رو در حالت احساس ایمان و اطمینان قرار بدید و در این حالت تصمیم گیری کنید. اگر به جای احساس ترس از روی احساس ایمان تصمیم بگیرید، اون وقت به احتمال زیاد تصمیم شما درست و مناسب خواهد بود. 5. باورهایی را پدید بیاورید که حتی در شرایط سخت در شما ایمان بیافرینه. مردم اغلب از من میپرسند که چطور از پس شرایط دشوار زندگی بر اومدم و من پاسخ میدم به دلیل باورها و ایمانی که دارم. برای مثال، من باور دارم نیروی منو راهنمایی میکنه. این باور از روی خودخواهی نیست، بلکه ناشی از این احساسه که من برای این به دنیا اومدم تا مأموریتی مهم رو به انجام برسونم. همیشه احساس میکنم راه چاره با پای خودش به سمت من خواهد اومد و بر پایه این باور تا زمانی که راه چاره رو پیدا نکنم تسلیم نمیشم. یا من باور دارم در پی هر مشکلی راه حل اون مشکل نیز میاد و خداوند هیچ مشکلی رو بدون اون که توانایی حل کردن اون رو به ما داده باشه پیش روی ما قرار نمیده. شاید این باور درست نباشه، اما ایمان من به درست بودن اون منو یاری داده همیشه راه چاره ها رو پیدا کنم. یکی دیگه از باورهای من اینه که هر سختی و گرفتاری سودی برابر یا بیشتر همراه داره. من این باور بنیادی رو از کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر نورمن وینست پیل که سالها پیش خوندم برگرفتم و اون رو در زندگیم به کار بستم. چنین باوری باعث شده همیشه به دنبال جنبه مثبت و سودآور مشکلات بگردم و با رفع هر مشکلی کیفیت زندگیم بسیار بهتر از قبل شده. ما با نیروی ایمان میتونیم به هر چیزی که مصمم به دست یافتن به اون هستیم دست پیدا کنیم. این نیرو در موقعیت‌های بسیار از ماجرای مردی که دچار حمله قلبی شده بود گرفته تا دیگر کارهایی که در زندگی انجام دادم راهنمای من بوده. پس با شناسایی باورهای بنیادین خود اونها رو در جایی یادداشت کنید و از اونها برای تقویت ایمانتون کمک بگیرید. 6. تمرین آفرینش آنی ایمان رو که در آغاز کتاب به شما آموزش دادم بارها انجام بدید. از اونجا که آفرینش ایمان نوعی مهارته، هر قدر بیشتر این حالت رو در بدنتون ایجاد کنید در اون ماهرتر میشید و به قدرت واقعی اون بیشتر دسترسی پیدا میکنید. روزانه دست کم 3 بار به گونه آگاهانه در خودتون ایمان به وجود بیارید و سعی کنید با برقراری پیوندهایی در 7 روز هفته حالت بدنتون رو بیدرنگ به این حالت تغییر بدید. قول میدم که با انجام این کار صاحب ماهیچه های نامرئی میشید که شما را به موفقیتی بسی فراتر از اون چه خیالش رو در سر میپرورونید برسونه. در بخش دوم کتاب که به گفتگوی من با دکتر دیپاک چوپرا اختصاص داره، بارها صحبت از نیروی ایمان به میان میاد. یادتون نره، بعد از پایان این بخش به سراغ بخش دوم نیز برید. در این گفتگو، دکتر چوپرا نه فقط پایه‌های برخی از برداشت‌های سنتی شما را از سلامتی و تندرستی خواهد لرزوند، بلکه نگاهتون رو به همه واقعیت‌های زندگی تغییر خواهد داد. مطمئن هستم که این گفتگو رو بسیار آموزنده خواهید یافت. همچنین یادتون نره که چکیده کتاب این ماه رو که ردیابی مسیر حرکت نام داره بخونید. موضوع این کتاب پیشبینی تغییراتیه که در آینده ممکن اتفاق بیفته و اگر یادتون باشه در یکی از مباحث پیشین در این باره گفتگو کردم. جرالد سلنتی نویسنده کتاب به شما نشون خواهد داد که چطور مقصدی رو که به سوی اون در حرکتیم پیش بینی کنید. امیدوارم این چکیده کتاب رو آموزنده پیدا کنید و اون رو تهیه کنید. گمان می کنید از مطالب این ماه اطلاعات کافی اندوخته اید؟ بله، ایمان در برابر تردید نیروی دوگانه انسان. این نیرو رو درست به کار بگیرید و تا دیداری بعد با ایمان و پرشور زندگی کنید.